بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسمانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا و احیط به ثمره فأصبح یغلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. مهمترین برنامه قرآن کریم بعد از مسئله توحید و اسماء الحسنی الهی، معرفی خود انسان و دنیا و رابطه انسان و دنیاست، زیرا حب دنیا رأس کل خطیه است. چون مهمترین خطر حب دنیاست، اصرار قرآن کریم هم بر معرفی دنیا و خطر این محبت باطل است. لذا هم با برهان، هم با موعظه، هم با جدال احسن و هم با تمثیل این مطلب را تفهیم می کند. در این زمینه درباره دنیا هم در همین سوره مبارکه کهف آیه 45 که خواهد آمد مثل ذکر می کند، هم اون چه که در سوره مبارکه یونس قبلا گذشت به صورت مثل جریان دنیا را تبیین فرمود. در سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت آیه 25 این بود: انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. دنیا مثل یک بهار زود گذری است که خزان او را تعقیب می کند و کل جریانش پژمرده خواهد شد. در سوره مبارکه حدید هم به همین وضع آمده. در همین سوره مبارکه کهف که محور بحث است، در آیه 45 هم همین مضمون را ذکر می‌کند که وضرب لهم مثلا حیات دنیا که ما این انزلناه من السماء. با تفاوتی در این موارد امثله مشخص می‌کند که این زرق و برق زود گذری است به پایانش هم پاییز ممتد تا انسان گرفتار حب این دنیا نشد. در محل بحث که فرمود دخل جنته و هو ظالم لنفسه، این و هو ظالم لنفسه جمله معترضه است که در وسط واقع شده، یعنی این شخص به خود ظلم کرده. این شخصی که موحد نبود از یک سو، معتقد به معاد نبود از سوی دیگر، نظام ارزشی را بیجا فهمید از سوی سوم، به جای تواضع و تفاخر کرد انا اکثر من که مادن و از اون نفرا گفت جد چارم. این جهت این شخص به خودش ستم کرده و دخل جنته و به ظالمون لنفسه. درباره اون دوتا باغ هم که فرمود کلتا الجنتین آتت اکلها، دیگه نفرمود کلتا الجنتین اتتا، با اینکه اگر کلتاست باید تثنیه بیاره، بفرمود اتتا، اما فرمود کلتا الجنتین اتت، یعنی اتت کل واحدت منهما اکلها، نه اینکه مجموع این دو تا باغ ثمرشون رو دادن، بلکه جمیع ثمر رو داد، یعنی هر باغ ثمر خودش داد. یه وقت اسم میگیم این باغ، این دو تا باغ ثمر دادن، یعنی مجموعشون بی ثمر نبود، این نمیرساند کل واحد ثمر خودش داده. اما اگر گفتیم جمیع ثمر دادن، یعنی کل واحد از این دو ثمر بخش بودن، دیگه جا برای اون توهم نیست. اضافه بود اتت کلتا الجنتین اتت، یعنی اتت کل واحدت منهما اکلها. اما اینکه این باغ محفوف بود، چون حفاف یعنی جانب، احففهو یعنی جانب او را گرفت، اگر جانب او را بگیرد میتواند به او احاطه پیدا کند. محفوف است یعنی چیزی جانب او را گرفته. در سوره مبارکه غافر که دارد حافین من حول العرش، یعنی فرشته ها از هر طرف در محدود عرش حضور دارند. و تر الملائکته، سوره پایان سوره مبارکه زمر، و تر الملائکته حافین من حول العرش، حفه و احفه یعنی احاطه به جانبه، چون حفاف یعنی پهلو، احفهو یعنی پهلو را گرفته. اگر همه پهلوهای او را احفه و حفه یعنی احاطه به او از همه طرف او. خب این که فرمود حففناهما به نخل، معناش این نیست که این انگور و این خرما با هم همزمان میوه میدهند، تا اشکال بشه بگه یکی از ذر حرارت باید تو تابستان باشه در فضای گرم باشه، یکی باید در فضای خنک باشه. ممکن است اون انگورش در فصل بهار میوه بده و این خرماش در فصل تابستان، چون این فصول چهارگانه برای انواع میوه ها آماده شده است. البته در بهشت که سخن از شمس و قمر نیست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، فصول چهارگانه هم نیست، اما معذالک اکلها دائم، چون اونجا به اراده مؤمن درخت سبز می شود، نه با نسیم بیرون یا آب بیرون و مانند اون. اگر فیها ما تشتهی الانفس است و هرچه انسان بخواهد در بهشت هست، دیگه سخن از این نیست که اونجا در فصل بهار چگونه میوه میدهد، در فصل تابستان چه میوه میدهد. فصولی در کار نیست و میوه هم دائمی است. اکل یعنی خوراکی درختان بهشت دائم است، وانگه فصولی هم در کار نیست. اما اینجا ممکن است در هر فصلی از این فصول چهارگانه یه بخشی از این درخت ها میوه بدهد، و اون کان له ثمرون هم گذشته از اینکه نقدین و مانند اون را شامل میشود، میوه های درخت خاصی که باید در زمستان ثمر بدهد اون را هم در بر میگیرد. بنابراین چهار فصل این شخص از نعمت های الهی برخوردار بود و کل واحدت از این باغ ها منچنین بودن. منتها این شخص هم از در مبدع مشکل داشت و هم از در معاد، لذا اینچنین گفت که انا اکثر من که و از نفرا و اما اون شخص که محاور او بود یعنی گفتمانی داشتن گفتگوی داشتن هار یهورو یعنی رجع یرجع زن اللن یهوره یعنی لن یرجع وقتی اشکالی میشه جواب برمیگرده این میشه محاوره نقدی میشه دیگری بررسی میکنه میشه محاوره شبهیست و پاسخی میشه محاوره حوار یعنی رجوع کردن یکی به دیگری این هم محاور او بود در برابر سوال او پاسخ ارائه میکرد او بهش گفت که اکفرت بالذی خلقک تو اگر منکر مبدعی خب اون خدایی که تو را خلق کرده است تمام کارهای دیگه هم دارد درباره معاتی گفتی ما از اون ساعت قائمتن اگر مشکلت این است که چگونه مرده ها را خدا زنده می کند خب اون خدایی که مهمتر از معاد را یعنی در مبدا انجام داد در منتها انجام می داد همون بخش پایانی سوره مبارکه یاسین که من یحیی العظام و هی رمیم خب قول یحییها الذی انشاها اول مره اون که هیچ را به این صورت در آورد خلقتو که ولم تکو شیئا همون یقینا توان اون را دارد که دوباره انسان مرده را زنده کند پس چرا میگیم ما از اون ساعت قائمتا اگر مشکلت این است پاسخش با خودشه خب اگر قبول کردی اون کسی که خالق است و بار اول ایجاد کرد که مشکل تر از بار دوم است همون خداست خب دوباره ایجاد میکنن دیگه اگر میگید نه خدا منو خلق کرده ولی دنیا آخر خطه مرگ هم عبارت از پوسیدن است نه از پوست به در آمدن اگر این رو خیال میکنی خب خدای حکیم که کار عبث نمی کند سواک رجلا او همه کمالات علمی و عملی را در اختیار انسان قرار داد عقل داد، هوش داد، خرد داد، مجاری ادراکی ظاهری داد، مجاری ادراکی باطنی داد، اعمال ظاهری داد، اعمال باطنی داد یه همچه کار حکیمانه که نمی تواند عبث به پوش باشد این که اینها دست به خودکشی میزنند باور نکردند که مرگ از پوست به در آمدن است اینا خیال بکنن راحت شدن در حالی که عذابشون از همون لحظه مرگ شروع میشه برای اینکه اینا به بهترین امانت الهی بدترین خیانت را روا داشتن خب خیال کردن این جان مال خودشونه حیات مال خودشونه پس دو تا شبه هست اگر شبهه در این است که خدا قادر است یا نه ای کفرت بالذی خلقک خب قول من یحیی العظام و یحییها الذی انشأها بدر اونی که اولین بار خلق کرده یقینا قادر است که دوباره مرده را زنده کنه اگر شبهه در این است که خدا خلق کرده ولی هدفی در کار نیست مرگ پایان راه است این میشه بی هدفی میشه عبث به خدای سبحان تو را به عنوان یک مرد کامل آفریده این کار حکیمانه هدفی دارد و این است که انسان در برابر عنایت‌های الهی مسئول است آمده تا به کمال برسد و ثمر کمالش را هم در دنیا بچیند هم در آخرت پس چرا میگی ما از اون ساعت قائمتا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا این تراب و نطفه هم میتواند درباره اصل و فرع انسان باشد که خلق آدم را من تراب و جعل نسله من نطفه من ماء مهین هم درباره خود انسان که در تلیعه بحث اشاره شد خود هر انسانی بالاخره اول خاکهای این مزارع و مراتع بود بعد نطفه شد بعد انسان بعدم دوباره خاک میشه ثم سواک رجلا، پس این خاصیت ابطال سخن او. یک موحد الهی تنها در صدد این نیست که سخن رقیب را ابطال کند، حرف مثبت خودش هم طرح میکند. لکن نا، یعنی لکن من حرفم اینه، تو حال حرفت اون بود، من حرفم اینه. لکن نا هو الله ربی ولا اشرکو به ربی احدا، و اون هرچی دستور دادم اطاعت میکنم. و اما تو که وارد شدی به باغها، به جای این که بگوی انا اکثر و منکر، چرا نگفتی ماشاءالله؟ ولولا از دخل جنتک قلت ماشاءالله لا قوة الا بالله ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. این با اینکه موحد بود اما در حد امید سخن گفت، اون با اینکه ملحد بود با به زرس قاطع سخن گفت، گفت لئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، با زرس قاطع با نون تاکید ثقيله گفت من اونجا هم اگر برم بهتر از این گیرم میاد. این با اینکه موحد است و ازلفت الجنت للمتقین، این خائفانه و راجیانه سخن میگوید. خیرا من جنتی که و یرسل علیها حسبانا من السماء، نفرین نیست، این هشدار به عذاب الهی است، این انذار است، نه که من این کار رو میکنم یا خدا یا این کار رو بکن. خدا انذار کرده، تبشیر داده، به انذارش عمل میکنه، به تبشیرش عمل میکنه، به وعدش عمل میکنه، به وعیدش عمل میکنه. عذابی بیاید فتوس به این جنت سعیدن زلقا، سعید همون وجه الارض است، یک لزق زلق لیز به صاف بشود. این مال این، یا نه عذابی نیاید ولی در اثر خوشسالی این کم کم پژمرده بشه. او یصبح ماؤها غورا، وقتی که ما این آبها فرو رفته، خب چیزی سرسبز نمونه. در پایان سوره مبارکه قلم که اون آیه خونده شد این است که قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر خدایی ناکرده این آبهایی که فعلا به صورت چشمه و چاه و قنات در دسترس ماست، اگر ذات اقدس اله اراده کند که اینا چند هزار متر برن پایین، یا خدایی ناکرده این نفت و گاز و اینا چند هزار متر برن پایین که هیچ صنعتی نتونه اینا رو استخراج بکنه، خب جز فقر و تنگدستی چیز دیگه نیست. همون مایی را آب آوردیم در دسترس شما قرار دادیم، اگر اینا پایین بره که شما یه مقداری اینها رو ما پایین بردیم تا شما تلاش و کوشش کنید، صنعت یاد بگیرید، اینا رو استخراج کنید. اما اگر خواستیم یه قدر پایین تر ببریم که فمن یأتیکم به ماء معین، ماء معین یعنی آبی که تراه العیون و تناله دلا، دل به او میرسه، چشم او رو میبینه و ماننده. خب او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، این محاوره. اما نتیجه چی شد؟ فرمود و احیط به ثمرهی، تا کنون سخن از حففناهما به نخل و عنب بود، اما الان احیط به ثمرهی. تا کنون این مزرعه ها و باغ ها محفوف به درخت های سرسبز و خرم بود، الان محفوف شد به عذاب الهی. احاطه پیدا کرده یعنی دورش دیوارچین کرده، با عذاب دورش چیده. میگن فلان کس یه آدم محتاط است، یعنی دور دینش رو دیوار کشیده. این احتیاط از حائط است. این روایت رو که مرحوم شیخ انصاری تو رسائل نقل کرده، تو جوامع روای امام آده وجود مبارکه است، امیر سلام الله علیه به کمیل فرمود کمیل اخوک دینو که فهتت لدینک، تو یه برادر داری تو عالم همین، و اون دین توست. اون برادرها هستن اما با تو در قبر نیستن. تنها برادر ما همون دین ماست. اخوکه دینوکه، نه دینوکه اخوکه. این مفید حصر است، یعنی تو یه برادر داری اون دین توست. اخوکه دینوکه، حالا یه برادر عزیز داری اون دینت هست، فهت اصل دینک، دور دینت دیوار بکش. آدم محتاط یعنی دیوار کشیده. خب اگه کسی زحمت کشیده، باغ درست کرده، این درخت ها ثمر داره، خب اگه دیوار نکشه بیگانه میاد مرتب از میوش میچینه. این که میگن مواظب باشید کسی از شما چیزی نخواد، یعنی دیوار بکشید، طرزی زندگی کنید که هر کسی هر پیشنهادی رو به شما نده. تو این روایت معروف که دارد، من کان من الفقها سائلا لنفسه، فقیه باشه، مجتهد باشه، مطیع امر مولا باشه، مخالف الله باشه، سائلا لنفسه، نه یعنی عادل، عادل رو که فرمود مطیع مولا، که نه یعنی آدم خوبه با تقوا، او رو که تارکن لهواه میگه. سائل یعنی آدم عاقل که دور دینش رو دیوار بکشه، که صیانت کنه. اگر دور دین دیوار کشی نشه، هر کسی میاد بالاخره هر راه روی میاد یه چیزی میبره. بود کمیل، تو یه برادر داری دینو که اخوک نیست، اخوکه دینو که، فهتت که دینه، که دور دینت دیوار بکش. حالا که دور دیوار حائط کشیدی، دیوار کشیدی، این محفوظه. یه وقت از که با رحمت یک چیزی رو دیوار کشی میکنن، یه وقتی با نقمت یه چیزی رو دیوار کشی میکنن، یک کمربند سرخ آدشی دروش بندن، این همان است. فرمود و اوهیت به سمرهی، این با نقمت الهی، عذاب الهی، این سمر خواه در کشاورزی، خواه در اون باغداری، خواه در اون نقدیل به تجارت، ثمر بالقول المطلق، همه این نعمت‌های شمرده شده را در بر می‌گیرد. اینها محاط شدن به عذاب الهی. و احیط به ثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها. حالا این دست‌ها را رو هم می‌زند، این کف دست راست را پشت دست چپ، کف دست چپ را پشت دست راست، که من چه کاری کردم، برای چی سرمایه گذاری کردم. اینه که میگفت ما از زنوان تبید حاضی ابدا، دید زود یه خزان زودرسی آمده. البته منظور او این نبود که این برای ابد میمونه، چون میدید بالاخره باغها بعد چند سال از بمیرن. این که میگه این مال نمیرست، یا ما از اونان تبید ها زهده ابدا، یعنی تا ما زنده هستیم این هست، وگرنه منظورش نیست که این ابدی است. خب این که گفت ما از اونان تبید ها زهده ابدا، دید صبح کرده تمام نعمت ها از دستش رفته. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق. گاهی ذات اقدس اله این مسئله ها را در قیامت به صورت دیگه در بازگو میکند. فبود به این که یعوز علی یده، یوم یعوز الظالم علی یده، عزه یعنی گاز گرفته. میگن کلب عزاز یعنی سگ گازگیر. انسان پشیمان این سبابه را به دندون میگذد. این که در تعبیرات فارسی و همچنین عربی معروف است، چه در سبابه مردم پشیمانم که ما تو فارسی میگیم، یا اونا میگن سبابت المتندم، یعنی عرب ها میگن، برای اینکه معمولا اهل عرف در هنگام پشیمانی این سبابه رو به دهن میذارن. ولی وقتی خطر زیاد بود، یعاز و ظالمو علایده، هر دو دستشو گاز میگیره از شدت ندامت، که چرا با این دست خلاف کردم، با این دست خلاف کردم. یوم یعاز و ظالمو علایده، اینجا هم فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق، که چرا من این همه راه بیراه رفتم و این همه سرمایه را در راه باطل صرف کردم. فأصبح یغلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویتون علی عروشها، سقفهاش پایین آمده. اگر انگور بود، داربس بود، عرش داشت، یعنی سقفی داشت که این شاخه ها و خوشه ها رو اون سقف آرمیده بودن، اینا فرو ریختن. خاویتون علی عروشها. اونگاه در چنین حالی میگوید و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اون وقت میگه فایده ندارد. و لم تکن له فئتون ینصرونه، در چنین حالی نه ولی دارد نه ناصر. قبلا هم این فرق گذشت، یه وقت از کارهای انسان را دیگری به عهده میگیره، این میشه ولی، مثل اینکه کار کودک را پدر و مادر او به عهده میگیرن. یه وقت است نه، بخشی از کارها را خود انسان به عهده دارد، بخشی را از دیگری مدد میجوید، این میشه نصرت. در اون جایی که شخص بخشی از کارها را خودش انجام بده، بخشی را دیگری، به اون دیگری میگن معین، معاون، ناصر. اما وقتی تمام کارها را دیگری انجام میده، این میشه ولی. اینا که ناصر ندارن، برای اینکه کسی در اون روز قدرتی ندارد که به کمک اینا بیاد، یه ولی میمونه و اون خداست. خدا هم که ولایت اینها رو به خود رها کرده، اینا سرپرستی اینها رو به عهده نگرفته. هم درباره ولایت نظر قرآن مشخص شد، هم درباره نصرت. فرمود ولم یکن له ولی ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. این سه مسئله را، دو تا، یکی نصرت است، یکی ولایت است، یکی انتصار. انتصار اینه که خود آدم انتقام بگیره، منتصر یعنی منتقم. در سوره مبارکه که به نام پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اون آیه سوره 47، اونجا فرمود به این که دشمناش در جریان دنیا کفار هستن، منافقین هستن، جبهه هست، جنگ هست، معرکه قتال هست، اگر خدا بخواهد دینش حفظ بکند که به شما نیازی ندارد، ولی شما رو بخواهد کامل کند. لو یشاء الله لن تسر منهم، لن تسر یعنی لن تقب، اگر خدا خودش میخواست که از اینا انتقام میگرفت. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، میخواد شما رو بیازماید که آیا اهل جهاد و جبه هستید یا نه. انتصار یعنی انتقام. فرمود نه خود این سرمایه داره مال باخته قدرت انتصار دارد که خودش انتقام بگیرد جربان کند، نه کسی از بیرون به کمک این میشتابد. دو، یه ولی میماند که هنالک الولایت لله الحق، اونم که ولی مؤمنین است. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو اون بخشای جنگ فرمود، شعاری که اونا میدن، میگن الا لنا العزا ولا عزا لکم، شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم. درست از خدا مولای عالمیان است، اما اون ولایت خاصی که بتواند با عنایت همراه باشد، اون مال مؤمنینه. پس ولایت حق در اونجا ظهور میکند که این شخص بهره‌ای ندارد. انتصار هم مقدورش نیست، نصرت هم نصیبش نمی شود. این سه قضیه سالبه نسبت به این شخص. ولم تکن له ولی فعتون ینصرونه، این که می گفت انا اکثر من که مالا و از دو نفرا، لازم نیست قیامت فرا برسد، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و فصیلته التی تؤوی. تو دنیا هم همینطوره، اگر ذات اقدس اله خاص کسی را تنبیه کند، طرزی انسان را محات عذاب قرار میدهد که لم یکن له فئتون ینصرونه. اینی که میگفت انا اکثر من که مالن و از دو نفرا، الان هیچ کسی نیست به داد او برسد، اختصاصی مسئله قیامت ندارد. ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. این دو قضیه، هنالک الولایت لله الحق، این سه قضیه. او ولی است، اما الله مولانا ولا مولا لکم، خدا ولایت دارد اما هو خیر ثوابا و خیر عقبا، پایان خوب به دست اوست، او درد و العاقبت للمتقین، ثواب مال اوست، به دست مؤمنان خواهد داد، اینها را به حال خودشون رها میکند، هیچ کسی به داد اینها نمیرسد و اون نتیجه عمل تلخ هم دامنگیر اینها میشود. همین معنا را که برخی ها مثل تفسیر ابی سعود اینها تاریخش را ذکر کردن که دا دوتا برادر دن ارث اسمشون هم ترسوس و امثال زالک بود، اینها را از فخر رازی گرفتن. فخر رازی این قصه ها را نقل کرده، میگه اینها دوتا برادر بودن ارث داشتن، اسم اولی این بود، اسم دوم این بود. البته مستحضر که این گونه از تاریخ ها چون منشأ اساسی ندارد، تکه کردن بین هم کار آسانی نیست که آیا واقعا همین دو نفر بودن اسمشون. بعض همین فخر رازی میگد به اینکه اون چیزی در سوره مبارکه ساد یا صافات آمده، اونم مربوط به همین این دو تا برادر است که یکی وضعش خوب بود یکی وضعش بد بود، اینطور شد. مستحضرید که فقر من حیث و فقر کمال نیست مگر کسی که فقیر باشد و فقر را به عنوان آزمون الهی تحمل کند و صابر باشد. غنا بما انه غنا نقص نیست مگر کسی از غنا به اطراف و اسراف سر در بیاره، که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اگر این دو باشد، اون صبری که در فقیر است، اون استغنایی که در غنی است، یکی معیار عزت است، دیگری معیار ذلت. وگرنه صرف مال در جایی باشه، این دلیل کمال است، نه دلیل نه نبودش نقص، این چنین است. خب میتونه نعم المال صالح اما للرجل صالح، تا به دست کی باشه این مال؟ خود مال من حیث هو مال نعمت است، اما به دست کی باشه؟ اگر به دست مرد صالح باشه، این بیان از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که نعم المال صالح للرجل صالح. یک، نعم المال اولا للتقوا. دو، این دو تا روایت به مانند اون تو مجامع روایی ما کم نیست. اما فقر بما انه فقر کمال نیست، صبر فقیرانه باعث کمال است. البته این معنا هست که داشتن سرگرمی میاره و غالبا کسانی که به مقاماتی رسیده ان از همین خانوادهای ضعیف و محروم بودن. غالبا این مراجع بزرگ، حکمای بزرگ، فقهای بزرگ، مفسران بزرگ از همین روستاها بودن. این چنین نبود که فرزند یک سرمایداری بشه فقیه، بشه حکیم، بشه اصولی، بشه مفسر، اینجور نبود. اونا در این حال که چیز خوبی است اما سرگرمی میاره دیگه. اینها که سرگرمی ندارن، قلبشون را به عنایت الهی لبریز کردن. غالبا اینها اینطور، اینها که به جای رسیدن بعد بچه هاشون آدم عادی در میان، برای اینکه اینا بچه هاشون مطرف زادن. غالبا اینطوره. شما این تاریخ بزرگان رو که مراجعه میکنید میبینید اینا روستازادها بودن که ذات اقدس اله به اینها عنایت کرد، به مقامات علمی رسیدن یا مرجع شدن یا رشته های دیگر، بالاخره شاخص داشتن در حوزه های علمی. بعدم چرا خاموش شد؟ اگر مال به ما انه مال حساب بشه کمال نیست، ولی غالبا رهزنه و این نداشتن از بهترین برکات است برای انسان عاقل و داشتن از بدترین نعمت هاست برای انسان جاهل. اون چه که هست عقل است بالاخره. خب یه وقت است وجود مبارک داوود است، وجود مبارک سلیمان است که در 2-3-4 سال قبل بود گویا، این روایت از نهج البلاغه خطبه نورانی از امیر خونده شد که حضرت بررسی کرد، فرمود شما نگید تا سلیمان چیزای فراوان داشت. بله داشت. وجود مبارک داوود رهبر انقلاب بود، قتل داوود و جالوت، حکومت تشکیل داد، رهبری کرد، شخصا به میدان رفت، شخصا عده رو به هلاکت رسوند، همراهانی داشت. اما بعد ببینید چجور زندگی میکرد. در همین نهج البلاغه آمده است وجود مبارک داوود زنبیل بافی میکرد، به دیگران میگفت این زنبیل رو برید تو بازار بفروشید حضیر من تعلیم میشه. اون وجود مبارک سلیمان که قدوها شهرم و رواها شهر، زندگی سادش ببینید که چی میخور چی میپوشید. این رو علی سلامون داره گفته، دیگری که نگفته، که تو همون خطبه مبسوط نهج البلاغه خوندیم با همه اینها رو. فرمود این چنین نیست که حالا اگر یه پیغمبری همه چیز داشت همه چیز میخورد همه چیز میپوشید، این طور نبود. خب پس بنابراین داشتن نعم المال و ساله لرجل ساله، این چنین نیست که مال بما انه مال کمال باشد. اگر این دو خصوصیت یعنی حسن فعلی و فاعلی جمع شد چیز خوبیه. برای بیان همین مطلب پس یه نصرت هست، یه انتصار هست، یه ولایت، هر سه به عنایت الهی است. لکن این شخص ذاتاً منتصر نیست، قدرت انتقام ندارد. یک، احدی هم به نصرت او قیام نمی کند. دو، تنها ولی خداست و ولایت الهی هم بهره دیگران است نه بهره این سه. هنالکن ولایتو لله الحق و به خیر ثوابن و خیر عقبا. همین مطلب را بر اساس اهمیتش دوباره با ذکر اون داستان با یه مثلی به پایان میبرد. همون وزر لهم مثل الحیات دنیا، این که ما این انزلناه من السما. در سوره مبارکه یونس که این مشابه همین عبارت هست گذشته که این تمثیل دنیا به دنیا نیست. بهار و پاییز نعمت مخلوق خداست، آیه الهی است، چیزی بسیار بهار چیزی بسیار خوبی است، پاییز چیزی بسیار خوبی است، این که نقصی درش نیست. فرمود این زرق و برق دنیا یه بهار زودگذری است که پاییز خزان برگ ریز مستمر را به دنبال دارد، او رو به این تشبیه کرده. وضرب لهم مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض، باران را فرستادیم این ذرات بذرگونه زمین با این آب مخلوط شده، علف رویده شده، گیاه و خوشه و شاخه و درخت و کشت شده. اونگاه فاختلط به نبات الارض، طول نکشید که فاصبح هشیما، یعنی کاه زرد شده، طول نکشید که برگای زرد خزانی فرا رسیده، باد او رو این طرف اون طرف میکند، تزروح و ریا، باد او رو مبر میکنه میبرد. این خودش مر اهل دنیا اینطور بودن که یمیلون مع کل ریح بودن، حالا ریح تزروح و ریا. حضرت عبی سلام الله علیه فرمود که الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جان رعا اتباع و کل ناقق، یمیلون مع کل ری. اونی که هر باد به هر سمت بیاد میره، یه روزی هم میرسه که فاسب هشیمن تزروح و ریا، باد اما را ایره بربر میبره، تزروح و ریا. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. حالا اگه مطلبی درباره این امور مونده بود ممکنه بخواست خدا در روز بعد مطرح بشه. والحمد لله رب العالمين.